جاسوی محوطه شهرک 80 تاش مراقب باش.
من
آره دیگه، مگه خود در گوشم نگفته پول رادیو کم کفافه مخارجمو نمیده؟
من همش حرفی زدم؟
آره
اولا که من همش حرفی نزدم، دوم اینه که من هیچ وقت همچین کاری نمیکنم.
سیوم به نفعت قبول کنی و قبل از این که آق پرویز جمالی
بله
بابت حرفایی که شنیده بهت بگه نیا، خودت در اوج خدافزی کنی، به همه بگی خودت کات کردی.
من هیچ حرفی نزدم، اشتباه به تهیه کننده رسوندن. الانم میرم باهاش صحبت میکنم و باهاش خیلی هم صحبت میکنم.
سب کنی متعلق تو نمیتونید
شنوندگان گرامی، لطفاً در مسابقه ویژه برنامه از کودکان مراقبت کنین شرکت بفرمایید. بفرمایید که از چه سنی به بعد کودکان می توانند در صندلی جلوی وسیله نقلیه خود بنشینند. سامانه پیام کوتاه 30102. تا 4-5 دقیقه دیگر فرصت دارید در مسابقه امشب ویژه برنامه ما شرکت بفرمایید. از طرف جناب سرهنگ سیروس حسنزاده و رفقاشون به سه برگزیده نفری یک هدیه خوب و درست و درمون تقدیم می شود. شبکه رادیویی سلامت با مشارکت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راستی به استفسارتان میرساند، لطفاً فقط از طریق پیامک در مسابقه ما شرکت کنید. ای بابا 30102 لطفاً تلفن نکنید. بابا کسی در واحد ارتباطات نمی باشد، فقط پیامک ارسال کنید.
جناب سرهنگ، شب عید دیگه، باید شاد باشیم دیگه، قربان دیگه.
بله
درسته.
بله حتما
بفرمایید، در خدمتیم. تو این دقایق پایانی خب فرمایشی دارید راجب همیارا؟
ما حتما چند تا موضوع هم هست که من میخوام که اشاره کنم تو این برنامه. این که صندلی کودک خیلی مطلب مهمی هست برای کسایی که شما فرمودی که از دوستاتون بچه 2 ساله بله. داشته جو. بله اینا صندلی کودک میتونه نجات بده جون این عزیزان.
نه جالبه که بعضی از والدین مثلا فهم کنم با پلیس چرا لج میکنی، جون بچه خودته مثلا بله. پولشو میدم جریمشو میدم، یعنی جون بله. بچه در خطره.
ما خواهش میکنیم از تمام هموطنان عزیز، رانندگان عزیز، حتما یک صندلی کودک هزینش انقدر نیستش که جون عزیزانمون خیلی عزیزتر از این مبلغ
بله،
هست
بله.
خواهش میکنیم که کلی هزینه میکنیم، این یه دونه رو اضافه میکنیم، ایراد نداره.
به این صندلی میرسیم حالمون بد میشه، میخوام 2000 بدیم.
تو سیسمونی اضافه میکنیم، میگیم ما اینم جزمون هست. خب مطلب بعدی این که همیاران عزیز، کودکان عزیز، وقتی میخوان تردد کنن از معبر، از خیابون، خیلی ساده بگم از خیابون میخوان رد کنن، هر چقدر تعنی کنن، فکر کنن، تمرکز کنن، آرومتر و کاملا اطراف نگاه کنن، حرکت کنن، زمانی که انتظار میکشن رد کنن از خیابون، رد بشن، به نظرم که ایمنتر خواهد بود. به اینم توجه کنن. این که آخرین موردم من خدمت عزیزا میخوام عرض کنم، کودکان زیر 5 سال به هیچ وجه مجاز به تردد یا سوار شدن به موتورسیکلت، ترکش، جلوش نیستم، والدین از این به این دقت کنن.
این قانونه.
بله بله.
بچه‌های زیر 5 سال.
ببینیم بله، اصلا با موتورسیکلت اصولا بچه‌های زیر 5 سال نباید تردد کنن. البته قانون که حالا این که بگیم جریمه داره نه، اینجوری نیست، ولی به خاطر حفظ جون اونهاست. بعضا ما میبینیم که
رکورد زدیم، مورد داشتیم که طرف 7 نفر از اعضای خانوادهش رو ترک موتور کرده، 3 تا بچه جلو 7 تا عقب با همسرش و اینا، قشنگ دیگه.
بله بله، موردای ما بعضا میبینیم تصاویری وجود داره که شاید یک سالش هم نیست، بچه تو بغلشون، خدا نه یه دست انداز بیفته. بله. از بچه دست والدین میفته و متاسفانه نباید.
چون سرنگ چقدر ما راحت با جون خودمون و خانوادهمون. بله. بچه‌هامون بازی دقیقا میکنیم تو همچین مواردی. چقدر واقعا اینا باعث تأسف پدر و مادرها، خیلی باید بیشتر اهمیت بدن.
بله همینجوری.
زنده باشید، متشکریم. شنوندگان گرامی دیگه فرصت ندارید، فرصت به اتمام رسید. خب سه نفر رو می‌خوایم به عنوان برنده مسابقه برنامه امشب معرفی کنیم که ان‌شاءالله جوایزشون رو هم از طرف راهنمای رانندگی نیروی انتظامی تقدیمشون می‌کنیم.
حالا قندی دیگه واقعا یادتمون پیمانمون.
آره می‌خواستم چیز دیگه هم اضافه کنم.
من اضافه کردم. چی فکر کردین؟
آره اون صندلی عقبه‌رم بهش اضافه.
من با جناب سرهنگ هماهنگم.
من زودتر هماهنگم.
چه فاصله چیکار می‌کنم؟
من زودتر هماهنگم. میام.
نخ خودم هماهنگم.
بگو پیمانو.
من بستن کمربند ایمنی رو هرگز فراموش نمی‌کنم، حتی صندلی عقب. عمو جون خودشون به من گفتن.
آفرین. ببینید بعضی از والدین
خودم میرم و میام. کار مفید می‌کنم.
آفرین. بعضی از والدین فکر می‌کنن بچه چون صندلی عقب نشسته دیگه حل دیگه. قشنگ عقب وی آی پی و واسه خودش راه میره، فوتبال گل کوچیک با نه این خبرا نیست. باید صندلی عقب میشینن بشینن تکونم نخورن و کمربندشون رو هم ببندن. درسته کل قندی؟
بله.
باری کل. حرف خاصی دیگه نداری؟
همین نکته مهم گفتم دیگه. باری کل. کمگوی و گزیده گوی چون دور.
آفرین. متشکرم. خب جناب سرهنگ، دقایق پایانی برنامه است، اگه نکته فرمایشی حالا فکر می‌کنم راجع به مسابقه هم یه فرمایشی داشتیم.
بله این مسابقه‌ای که عرض کردیم هر شب داره اتفاق می‌افته، این به جای خود، ولی ما یه مسابقه بزرگ ویژه همیاران پلیس را داریم که دیشب اشاره کردیم بهش و این عکس‌ها، فیلم و خاطره‌ای که تو طول سفر خواهند داشت و حتی بعضن شاید بتونه از تصادفات جلوگیری کنه، میتونه عکسش رو بگیرن، میتونن اون دیالوگشون رو به ما ارسال کنن، خاطرهشون رو بر ما ارسال کنن و نهایتا این که مسابقه این بزرگ، این مسابقه بزرگ جوایزی رو خواهد داشت در سراسر کشور و تمام همیاران پلیسمون. فقط راه ارتباطیمون هستش www.tb1400.ir
www.tb1400.ir. زنده باشید. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. اما اجازه بده جان سرهنگ، سه برنده مسابقه امشب برنامه از کودکان مراقبت کنیم رادیو سلامت رو معرفی کنیم. جواب اول بفرمایید چی بود جان سرهنگ؟
بله 12 سال.
12 سال به بالا. بله. زنده باشید. حالا اگه 12 سالشون بود دقیقا اشکال نداره. حالا
دیگه حالا
حالا
با یکی دار با اغماز.
خب اولین برنده شنونده بزرگواری با شماره 919-0526. دومین برنده، شما هم یاداش میفرمایید؟
بله
شماره رو. دومین برنده 0918 چهار شماره پایانی 1992. سومین برنده 0913-2760. ایشالله از طرف راهنمایی و رانندگی و همچنین رادیو سلامت در فرصت مختزی همکاران باشون تماس میگرن، هماهنگ میکنن و جوایز این عزیزان هم تقدیمشون خواهد شد. متشکرم جناب سرهنگ، خیلی لطف کردید.
بله در خدمت
فردا شب هم در خدمتتون خواهیم بود. زنده باشید. متشکرم از همه شما شنوندگان، صمیمانه تشکر میکنیم.
اصلا هم تشکر کنیم
از کله قندی که تشکر نمیکنیم، خودش اینجا قشنگ همه کار است دیگه. تو بعد از ما مثلا یه خدافیزی کنی. اصلا تو بیا خدافیزی با تو.
مدافع حقوق همه بچه‌ها. من بستن کمربند ایمنی رو هرگز فراموش نمیکنم، حتی صندلی عقب. مراقب کودکانمون باشین. خدافظ.
آفرین کله قندی، باریک. شنوندگان گرامی خیلی مخلصیم، تا فردا شب رس ساعت 20 همه شما رو به خداوند منان می سپاریم. رانندگان گرامی، بهتر از من می دونید و بلدید یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی به بار می آورد. شب بخیر، خداحافظ.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
همه ازدواج همه با عشق شروع میشه. اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. سلام به شما جوانه ای که به هر دلیلی هنوز مجردید. در برنامه نیمه دیگر من به روایت شما از دوران تجردتون میپردازیم و اگه شما هم دوست دارید بهمون بگید چرا هنوز مجردید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه به 30102 پیامک بفرستید. امروز طبق روال این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر فاطمه سادات رازقی روانشناس هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر رازقی عزیز.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام دستندرکاران این برنامه خوب و جذاب و همه مخاطبینی که به هر طریقی در هر جای این خطه اسلامی و ایران عزیزمون صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم خانم رازقی عزیز.
زنده باشید.
اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و روایت امروزمون رو به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون بشنویم.
اتاق مشاوره.
سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسم من فرشید، 43 سالم هست، تنها فرزند خانواده. پدر و مادرم موقعیت اجتماعی خیلی خوبی دارن، تحصیلات عالیه دارن و همین موقعیت خوب اونهاست که متاسفانه همیشه باعث دردسر من بوده. تافته جدا بافته بودم انگار و هر جایی که میرفتم از پسر خانم دکتر آقای مهندس انتظارات ویژه داشتم. همیشه باید توی بچهای فامیل از همه بهتر میبودم، حتما باید تو المپیادها شرکت میکردم و امتیاز بالا میگرفتم تا از بچهای همکارای بابا مامانم عقب نمونم. این روال تا دانشگاه هم ادامه داشت و وقتی استاد و پدر مادرم رو میشناختن یه جور دیگه انگار بهم نگاه میکردن، حقم داشتم و انگار توقع داشتن که من فرشید همه چیز رو بلد باشم. انگار که مثلا علم و دانش پدر مادر من یه چیز موروثی بود که باید به منم منتقل میشد. برای همینم وقتی وارد دانشگاه که شدم شرایطم خیلی بدتر شد و تلاشم برای عالی بودن چند برابر. راستش همش استرس این رو داشتم که نکنه باعث آبروریزی پدر و مادرم بشم. اما دیگه به یه جایی رسیدم که داشتم واقعا کم می آوردم، تا اینکه از طریق دوستان با یه قرصی آشنا شدم که باعث افزایش تمرکز میشد. بقیه‌اش هم که خودتون بهتر میدونید، حدس بزنید. به قرص معتاد شدم و پروندم کشید به کمیته انضباطی دانشگاه و تا نزدیکی اخراج از دانشگاه متاسفانه پیش رفتم. بابا مامانم که اصلا انتظار همچین کاری رو ازم نداشتن خیلی ازم دلخور و ناراحت شدن و هنوزم که هنوزه سرکوفت اون روزا رو بهم میزنن. قضیه اعتیاد من مثل بمب صدا کرد و همه ازش باخبر شدن. هنوزم که هنوزه تقاص اون اشتباه رو دارم پس میدم، چون اصلا کسی حاضر نیست با هم ازدواج بکنه و همه فکر میکنن که اگر کسی به هر شکلی اعتیاد رو تجربه کرده باشه هیچ وقت نمیتونه قطعا ترک بکنه و احتمال اینکه برگرده به مواد خیلی زیاده. هرچند که من با اراده قوی ترک کردم و هرگزم دلم نمیخواد به اون روزا برگردم. گاهی یه اشتباه ناخواسته و یه انتخاب غلط همه یه زندگی آدم رو خدایی نکرده میتونه واقعا نابود بکنه. یه عمر تلاش کردم، بیخوابی کشیدم، از خیلی از چیزام زدم برای اینکه عالی باشم، اما در عرض چند ماه سقوط کردم و همه داشتم از دست دادم.
یک
لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید. بله، به اتفاق شما و کارشناس محترم برنامه خانم دکتر فاطمه سادات رازقی، روایت آقا فرشید 43 ساله رو شنیدیم. اما بشنویم تحلیل خانم دکتر رو. بفرمایید خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
من صحبتامو توی دو بخش برای آقا فرشید و امثال آقا فرشید و افرادی که احساس میکنند به نحوی با این روایت ما همسو و همدرد هستند بیان میکنم. اولین چیزی که به عنوان یک مشاور و درمانگر در این حوزه میبینم این هستش که آقا فرشید ما 43 سالش هست. 43 سال یعنی یک عمر.
درسته.
و این موارد و این نحوه نوشتن و روایت کردن از حد سن این آدم خیلی کوچیک‌تر هست. یعنی ما این ناله کردن و این تم قربانی بودن را
درسته.
برای سن 43 سال یک آسیب می‌بینیم. در روایتی که ایشون مطرح کردن چند تا نکته وجود داره. اول از همه این که خب بخشی از روایت ایشون برمیگرده به پدر مادر با کمالات ایشون.
بله.
که این با کمالات بودند اون کمالگرایی رو روی این فرزند اعمال کرده در تربیت، به ویژه تک فرزند بودن. وقتی روایت رو میخونید اولین کلمه ای که این آقا مطرح کرده تنها بودنه.
درسته.
خب خیلی ها تک فرزندی رو فرصت میبینن، خیلی ها مثل ایشون یک فشار میبینن. این تنهایی تنها فشار احساس کردن در واقع. بر اساس گره‌گشایی که از این روایت میکنیم خانواده ایشون یک خانواده کمالگرا هستن که هر دو پدر مادر موفقیت های خوبی دارن و خواسته یا ناخواسته، ما نمیدونیم والدین آمدانه یا غیر آمدانه این فشار را در تربیت فرزند آوردن، ولی هر چه که بوده این فشار احساس میشده. یعنی در فرزند پروری ادراک شده یا آقا فرشید یه همچین چیزی هست. تا یه سنی این فرزند پروری ادراک شده اون بنیان رفتاری این فرزند را ساماندهی میکنه، اما از یک جایی به بعد که فرد احساس کرد مکرر داره از این شیوه آسیب میخوره، ما انتظار داریم که فرد خودش، فردیتش، سلفش، ایگوش، اون خود خودش بخواد برای خودش اقدامی انجام بده، که متاسفانه ما یه همچین چیزی را در آقا فرشید نمیبینیم. یعنی آقا فرشید این سیستم اشتباه را از یک جایی به بعد دیگه خودش هم به خودش بار کرده، یعنی خودش هم نهادینه کرده که باید یک همچین اتفاقی بیفته. نکته دومی که در این روایت وجود داره و برای من بسیار حائز اهمیت هست این هستش که آقا فرشید قصه ما تا آخر داستان هیچ کجا مسئولیت اشتباهاتش رو خودش نپذیرفته. درست. و در همه جا یک ردی وجود داره، اول از پدر مادر، بعد از استادهای دانشگاه، بعد از دوست و بعد و بعد و بعد افرادی که اون رو نمیپذیرن برای ازدواج. یعنی اون مسئولیت فردی توی این فرد خیلی کم رنگ دیده میشه متاسفانه. خب من حق میدم به کسی که قرار باشه روبروی ایشون قرار بگیره وقتی در 43 سالگی همچنان این دیدگاه وجود داره که من قربانی بودم و با یک اشتباه کل زندگی من سقوط کرد، این خب نگاه خطرناکیه. و فردی هم که روبروی ایشون در 43 سالگی قرار میگیره، ایشون هم انتظار یک پختگی، انتظار یک مدیریت، انتظار یک حمایت، بله، و قرار نیست که ایشون بیاد ادامه دهنده زندگی پدر مادر ایشون باشه که و بخواد بیاد ایشون رو جمع جور بکنه به نوعی.
درسته.
این انتظار رو داره. خب این آسیب شناسی در این فرد اگر بخوام جمع بندی بکنم این هستش که این فرد یک خیشتن تحول نیافته داره. نکته ای که در این روایت هست ایشون نوشته یک قرصی رو آشنا شدم باهاش که سبب افزایش تمرکز میشد. خب این برای یک آدمی که در این جامعه زندگی میکنه، تحصیلات داره و به نوعی شناخت داره خیلی قابل باور و قابل پذیرش نیست که ایشون با یک قرص افزایش تمرکز به حدی برسه که اعتیاد پیدا کنه.
بله.
و اعتیادش مثل بوم صدا بکنه و کار به کمیته انضباطی و جاهای مختلف. یعنی یک اقراقی در این روایت هست که اگر این روایت را برای نیمه روبروی خودشون مطرح کنن قابل باور و قابل قابل پذیرش نیست. خب دکتر، خب تبلیغات در مورد این قرص ها معمولا برای شب امتحان برای دانشجو خیلی زیاده. بله. خب فکر میکنن واقعا باعث ایجاد تمرکز میشه بدون اینکه هیچ عارضه ای داشته باشه.
بله.
به همین دلیل هم هست که خب روی میارن به این مواد، یا بهتر بگم به همین داروها و قرص هایی که به زعم خودشون موجب تمرکزشون میشه در شب امتحان. اما چه بسا که همونطور که آقا فرشیدم گفته، خب رفته رفته انگار درگیر میشه و خب مسائل خاص خودش رو در پی داشته.
بله.
این قسمت رو هم ما میتونیم به هر حال بپذیریم که تبلیغاتی که از سوی گروه همسالان، بله، معمولا در خوابگاه ها چه بسا در کلاس ها اتفاق میفته.
بله.
و تأثیر میذاره، اما همونطور که شما مشاور فرمودید باز بر میگرده به اون شیوه فرزند پروری،
به اون شیوه فرزند پروری، به اون مهارت جرأتمندی، به اون حس ارزشمندی، به اون هدف و پلنی که فرد در ذهنش برای خودش و آینده خودش ترسیم کرده و چیزهای مختلف. دوست. یعنی ببینید خانم دکتر بزرگوار، اگر بنا باشه ما همه آسیب‌هایی که در جامعه موجوده و در هر فضای سنی و تیم‌های ارتباطی و اجتماعی که ما باشون درگیر میشیم قاعدتا آسیب‌های خودشون رو داره، ما بخوایم در معرض همه اینها قرار بگیریم، یعنی با هر بار دریا رفتن بخوایم غرق بشیم، خب دیگه چیزی از ما باقی نمیمونه،
یک باره دیگه تمام شده.
بله. پس اون فردیت فرد کجا میره، اون رشد و بالندگی فرد کجا میره؟ ببینید شما الان در دانشگاه این جمع همسالان رو مطرح میکنید، خیلی درسته، ولی از این جمع هستن عده‌ای هم که درگیر نمیشه. چه تمام یوزی بین اون افراد و این افراد هست؟ ببین ما الان در جامعه زندگی میکنیم که خب فقر هست، آیا همه مردم مجاز به دزدی کردن هستند؟ یا اگر کسی دزدی کرد آیا ما میتونیم به این دلیل که شرایط زندگی برای این آدم سخت هست بپذیریم که دزدی کردن اشکالی نداره؟ ما با این پذیرش همدلی میکنیم، همدردی میکنیم، ولی اصل مشکل سر جاش هست. همه افراد معتاد نمیشن، همه افراد درگیر نمیشن. خب این آسیب ها در فردیت خود این فرد و افرادی که یک همچین روایت هایی دارند دیده میشه.
درست.
در بخش دوم انشاءالله راهکارها را میگم بهشون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بریم بخش پیاده رو به اتفاق بشنویم، باز هم برمیگردیم.
راجش چی بخواست سالتر بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25. 34.
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36.
23.
من 18 سالمه. 19.
مجرد.
پیاده رو تصور کنید با کسی میخواین ازدواج کنید که همه شرایط مورد نظر شما رو داره و از هر جهت هم مورد تاییده، ولی خب سوی پیشینه داره، چه تصمیمی میگیرین؟
به نظر من اینا همه بستگی به شرایط و ویژگی های شخصیتی طرف مقابل داره، چون که همونطور که میبینیم پنج انگشت شبیه هم نیستن و اینا، این تفاوت ها همیشه ممکنه وجود داشته باشه. بهتره خوب و بد رو کنار هم ببینیم و بسنجیم. کفه ترازوی خوبی ها اگه بیشتر بود به قولی میچربید به بدی ها، اون موقع تصمیم بگیریم که موافقت داشته باشیم. یه
انتخابش خیلی سخته، فکر میکنم از یه مشاور کمک بگیرم، همه جوانب رو براش توضیح بدم، این مسئله رو هم بهشون بگم و از یه مشاور کمک بگیرم.
باید از جوانب مختلف بررسیش کنم و اینکه اصلا اون سوء پیشینه‌ای که حالا وجود داره تا چه حد بررسی بیشتری بشه، تحقیق بیشتری بشه، حتی از مشاور کمک گرفته بشه.
خیلی سخته، بیشتر بستگی به این داره که تو چه شرایطی هستن و خب این سوء پیشینه به گذشته ها برمیگرده یا واسه الان قدیمیه یا اتفاقیه که توی حال افتاده. خب این خیلی تاثیر داره و اینکه هم خب توی این مسئله نه تنها نظر خودم بلکه نظر خانواده‌ام هم خیلی تاثیر گذاره. صرفا این نیستش که فقط نظر خودم حاکم باشه، هم بستگی داره به نوع اون اتفاقی که افتاده و یعنی چه اتفاقی بوده و اینکه چقدر از زمان این اتفاق میگذره و اینکه حالا شرایط دیگه‌ای که کنار این ماجرا هست به چه صورتیه. تمام اینا کنار هم باعث میشه که حالا به اون نتیجه نهایی به اون جواب قطعی برسم.
حال دلتون خوش، خیلی متشکرم که شنونده نیمه دیگر من از رادیو سلامت هستید. خب همچنان در خدمت ارزشمند خانم دکتر فاطمه سادات رازیقی روانشناس هستیم. خانم دکتر بریم سر وقت جمع‌بندی و قبل از اون تحلیل‌های گام به گام رو بریم
انشالله.
ببینیم که آقا فرشید چرا درگیر اعتیاد اون هم از نوع قرص و دارو شده، دلایلش رو بفرمایید.
خب